بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حسن و قبح عقلی و ذاتی بود و عرض شد که اولین نظریه در باب حقیقت حسن و قبح نظریه است که در جهان اسلام خیلی اشتهار داشته و احیانا در غیر مسلمان ها هم سوابق و ریشه هایی دارد و اون نظریه این بود که اشاعره می گفتند که حسن و قبح یک امر ذاتی با قطع نظر از اعتبار و قرار شارع نیست، بلکه حقیقت آن تابع اعتبار و قراردادی است که شارع انجام می دهد. با قطع نظر از اعتبار و وضع شارع و قرارداد شارع کمال و نقص وجود داره. میشه بگیم این علم کمال، جهل نقصه، احیانا صدق کمال، کذب نقصه، یا ملائمت و منافرت با طبع و امثال اینها میشود فرض کرد. اما اینکه استحقاق مدح و ذم، ثواب و عقاب و داوری به خوبی و بدی فراتر از اون امر کمال و نقص و امثال اینها وجود نداره، اینا همه تابع این است که شارع قرار بده و بدون قرارداد شارع صدق استحقاق مدحی در آن نیست، کذب هم استحقاق ذمی ندارد. این نظریه ایست که اشاعره داشتن. در نقطه مقابلش هم طبعا عدلیه مستحضری که قاعده به حسن و قبح ذاتی یا عقلی بودن، الاختلاف المشارع و نظریات. خود اون حالا تیفیست که در نظریات بعدی اون را ملاحظه خواهید کرد و مستحضر هستید که این مسئله شبیه مسئله جبر و اختیار و در روزگاری مثلا حدوث و قدم قرآن، خلق و عدم خلق قرآن، از مسائل تاریخی دامنه‌داری است که خیلی از مسائل جهان اسلام با اینها گره خورده. حتی در بعضی از اینها جنگ، صلح، اختلافات وسیع و عمیقی به خاطر همین 5-6 مسئله خیلی کلیدیه رقم خورده. یکی از اونها همین بحث حسن و قبح ذاتی و عقلی یا نفی آن و قول به حسن و قبح شرعی و اعتباری بودن حسن و قبح هست. این نظریه بود که توضیح داده شد اجمالاً و در کتب کلامی و تا حدی در کتاب‌های اصولی مسئله مطرح شده. در اصول هم به دلایل مختلف در مواضع گوناگون از جمله بحث قطع و تجری و انسداد و گاهی در مباحث علم اجمالی و پراکنده در برخی دیگر از مواضع علم اصول هم این بحث طرح شده. خب این نظریه بود. حالا قبل از این که به اون نقض‌هایی که به این نظریه وارد شده ادامه بدیم و اونها را دنبال بکنیم، پیشا پیش این نکته را عرض بکنم که در اینجا یکی از مهمترین اشکالاتی که آقایان فلاسفه و متکلمین به این نظریه داشتن همین نقض‌هایی است که داریم بررسی میکنیم. شما الان اگر به کتب کلامی مثل مواقف، مقاصد، شرح مواقف، مقاصد، کتب کلامی خواجه و عرض شود که علامه مراجعه کنید تا بعضی از کتب اصولی به تبع همین متکلمین ملاحظه میکنید که از اولین اشکالاتی که به اینها وارد میشه یا مهمترین در واقع مهمترین اشکالاتی که به این نظریه اشاعره وارد میشه نقض‌هایی است. میگن اگر نظر شما درست باشه باید اینطور بشه، در حالی که شما نمیتونید ملتزم به اون بشید. باید اونطور بشه در حالی که شما نمیتوانید به اون ملتزم بشید. بنابراین نقض‌های مهمی در کتب کلامی چه اهل سنت معتقد به حسن و قبح ذاتی که معتزله باشند و همراهان اونها، چه امامیه در کتب کلامی و گاهی هم حدیثی تفسیری اصولی، سلسله نقض‌ها رو شما می‌بینید. بنابراین نقض‌ها نقض‌های بسیار مهمیه که ریشه در تاریخ تفکر کلامی معتزله و امامیه و عدلیه داره. عمده این نقض‌ها برمیگرده به این که اگر شما حسن و قبح ذاتی و عقلی و منهای شرع و ما قبل داوری شرع را نپذیرید، در کار خودتون گیر میکنید. کجاها گیر میکنید؟ اثبات کاشفیت معجزه از حقانیت دین و امثال اینها، اثبات این که از این وعد و وعیدهای خدا درسته، اثبات وجوب طاعت، وجوب معرفت، حرمت معصیت، یه زنجیره ای از مسائله که همه اینها مبتنی بر فلسفه اخلاقه و بر نظریه حسن و قبح ذاتی است. اگر شما دست از حسن و قبح ذاتی و عقلی بردارید، باید این سلسله گزاره ها رو بذارید کنار. این گزاره ها رو که بذارید کنار، دست شما در اصل اثبات دین و در وجوب طاعت، وجوب معرفت، حرمت معصیت بسته میشه. حالا قبل از این که ریز اون مسائل و نقوض را پیگیری بکنیم، داریم این نگاه کلی به مسئله میافکنیم. میگیم پشت صحنه ای که در استدلالات متکلمین و به تبع اونها مفسرین و اصولیین وجود دارد بر ضد اشاعره، اینه. پشت صحنه اصلیش در نقض‌ها اینه. میگن اگر شما این نظریه حسن و قبح ذاتی، عقلی و منهای شریعت را بگذارید کنار، شما پاتون در اون مبادی و مبانی اثبات شرع، اثبات دین و عرض شود که وجوب طاعت و حرمت معصیت میلنگد. معنای این پشت صحنه چیه؟ معناش اینه که ما اصلا وقتی بخوایم بیایم تو پایه‌های اصلی اثبات دین حرکت بکنیم، نیاز به حسن و قبح ذاتی و عقلی داریم. از قدم اول وقتی می‌خوایم بگیم که معرف باید پیجویی کرد، جستجو کرد، دنبال کرد ببینیم خدایی و دینی هست یا نیست، تو همین قدم اول ما نیاز به حسن و قبح ذاتی و عقلی داریم. تا اون مرحله‌ای که حالا دین ثابت شده، خدا ثابت شده و میخواییم از شبت که بگیم باید اطاعت بکنی، نباید معصیت بکنیم، اونجا هم ما نیاز به این حسن و قبح ذاتی داریم. این اون نکته کلیدی، خوب دقت بکنید، پشت صحنه این نقض‌ها و استدلالات بر ضد اشاعره و نظریه نفی حسن و قبح ذاتی و عقلی است. این که این فلاسفه متکلمین و معتقدین به حسن و قبح ذاتی و عقلی میگن اگر شما این حسن و قبح ذاتی و عقلی را نپذیرید، دستتون کوتاه میشه. کجا؟ در اصل وجوب معرفت الله، اینکه باید ما بریم دنبال بکنیم، خدا رو بشناسیم، تحقیق بکنیم، در بعد از اون وقتی که حالا حرکت کردیم میخوایم اثبات بکنیم خدا را، دین را، معجزه را. اینجا هم همینطور. و گام بعدی بعد از اثبات خدا و قرآن و دین میگیم باید این حرفاشون رو گوش بکنیم، اطاعت بکنیم، اسیان نکنیم. اونجا هم باز ما نیاز به این مقدمات عقلی داریم، و اگر حسن قوه ذاتی و عقلی داریم و اگر اون را تن ندیم و نپذیریم دستمون کوتاه میشه. پس در این زنجیره‌ای که شما حرکت میکنید از پیجویی و جستجو و پیگیری معرفت الله تا آخر حلقه که میگید باید من حرفای قرآن را و دین را اطاعت بکنم، امر و نهی های او را باید اطاعت بکنم، تو این زنجیره یک پیشورزی وجود داره که اگر نباشه همه اینا فرو میریزه. این دیدگاه پشت صحنه است که شما به شرح مواقف و مقاصد و کشف المراد و شرح تجرید و شعر بابا هادی عش و از این قبیل کتب کلامی مراجعه کنید، همه جا میبینید که یکی از پایه های نفی نظریه اشاعره همین نقض هاست. این نقض ها مبتنی بر این قصه است که این زنجیره‌ای که بهش اشاره شد یک فونداسیون داره، یک پایه‌ای داره، اون پایش حسن و قبه ذاتی و عقلی است. و اگر کسی این آجر رو از این پایه بکشه بیرون همه اینا خلل پیدا میکنه، فرو میریزه. این معناش اینه که نقش نظریه حسن و قبه ذاتی و عقلی یه نقش فرعی نیست که بگیم حالا در یه مبحث اخلاقی ما یک حرفی ما میزنیم به عنوان معتزل و امامیه و عدلیه، یه حرفی هم اونا میزنن، کما اینکه خیلی مباحث اخلاقیه که یک بحث فرعی است، بالاخره این یه چیزی میگه و این چیزی میگه. نه، اینجوری نیست. یک بحث بنیادی است که نقشی در زیر ساختهای معرفتی و بنیادین یک مسلمان داره و هر معتقدی داره و حتی هر انسانی داره. چرا؟ برای اینکه اون زنجیره به این وابسته است. این پایه مهمی است که پشت سر این کتب کلامی در نفی نظریه اشاعره نهفته است. این تعابیر را خیلی موجزی هم در همین کتب کلامی هست که اگر شما این بگید طاعت و معصیت منتفی می شود، معرفت منتفی می شود، اون مبادی اولیه علم کلام منتفی میشه. این نظریه مهمی است که متکلمین دارن. حالا آقای صدر، مرحوم شهید صدر، کل این رو میخواد نفی بکنه. این خیلی حرف بزرگیه دیگه. یعنی اونی که مرحوم شهید صدر فرمودن و در این کتاب آقای حائری حفظه الله آمده از صفحه 500 به بعد، تو در 15 صفحه 17 صفحه و احیانا نالا در بوگوس و نام شد آمده باشه، من اونو دیگه مراجعه نکردم. بله؟
مبحثش
اون هفته آدرس دادم. این در همون مباحث قطع و تجریون هاست. یه خود مبسوط ایشون در پایان این جلد مباحث الاصول که جزء الجزء الاول من القسم الثانی ترتیبی کشون دارن، صفحه 500 به بعد چه کرده، عنوان بحث کلیش بعد از اقسام قطع، مبحثی رو ایشون عنوان دادن که همون دلیل العقلی باشه. و در دلیل عقلی دو مبحث دارن، یه دلیل عقل نظری و یکی هم عقل عملی که همین مباحث حسن و خوبه باشه. مرحوم شهید صدر پشت صحنه کل فرمایش ایشون که تفاصیلش را انشاءالله ادامه خواهیم داد و بحث خواهیم کرد در ادامه هفته قبل، پشت صحنه ایشون نظریه دومی است خلاف این نظریه. ایشون بفرمان که نه، مباحث معرفت شناسی، وجوب معرفت، وجوب طاعت، اثبات معجزه و اعتماد بر معجزه، اعتماد بر انبیا، این زنجیره نیاز به اثبات حسن قوه ذاتی و عقلی ندارد، بدون اونم پایه اونا محکمه. خب این حرف خیلی حرف بزرگ فلسفی کلامیه. ایشون حالا با تقریر و تحریر مباحثی که ملاحظه خواهید کرد، در واقع دارن اون مفروض و اون نقطه کلیدی که تو ذهن شیعه و سنی از امام عدلیه بوده اونو تغییر میدن. یعنی اونی که تو ذهن صاحب مثلا مواقف و مقاصد و تا خواجه و علامه هلی و امثال اینها بوده و حتی بعضی از متأخرین متکلمین بوده، اونا رو دارن تغییر میدن. به نحوی البته این مسئله ناگفته شد در کلمات مرحوم، شاید مرحوم علامه آقای مطهری، آقای مصباح هم باید باشه شاید، یعنی این فلاسفه ما هم خیلی به این نقضها زیاد بهای شاید نداده باشن. من حالا شاید که میگم برای اینه که خیلی حالا فحص جدیدی در کلمات اینها در این قسمت ندارم، ولی اونا خیلی تو مباحث فلسفه اخلاق وقتی که به بحث حسن و قوه اینا میپردازن خیلی نرفتن به این سمت، یا به دلیل اینه که میگن این نقضها نقضهای در فضای متشرع و دینی است، خیلی برای کسانی که اعتقاد به اینا ندارن اثری نداره، یا به خاطر اینه که شبیه مرحوم شهید صدر میخوام بگن نه، این حسن و قوه ذاتی و عقلی از اون مبادی اثبات خدا و معجزه و وجوب طاعت و وجوب معصیت مثلا نیست. حالا این جایی البته یک تتبع و فحصی داره که این آقایون برخوردشون با این نقض‌ها چیست. این در واقع نکته بنیادی بود که لازم دیدم استدراک بکنم. میشد ابتدا بگیم، میشد انتها تو جنبنده بگیم، حالا ما اوائل بحث اینو گفتیم. خب حالا اون نقض‌ها در کلام شهید صدر دو تا شمارش شده، ولی در واقع زنجیره ایست، چند گزاره است. نقض‌هایی که ایشون در اینجا بیان کردن اینه، بفرمان که این دو نقض بر نظریه اشاعره وارد است. النقض الاول از صفحه 500 در واقع 3 شروع میشه، این تو 500 عرض شود که 5 آمده. النقض الاول حکم العقل العملی فی طول الكتاب و السنه که وجوب المعرفه و وجوب الطاعه و حرمت المعصیه. این نقض اوله که هفته قبل شروع کردیم و ادامه خواهیم داد. و نقض الثانی حکم العقل العملی الواقع فی رتبت السابقه علی الكتاب و السنه و هو حکمه به قبه اجراء المعجز علی من یدعی النبوته کذبن لکونه اضلاله. این دو تا نقضشون آورده و ما اون نقض اول رو شروع کردیم. منتها اگر بخوایم در ادامه این تحلیلی که گفتیم این نقضها رو یک تنظیم مثلا تفصیلی تری بدیم، باید اینطور بگیم که شما متکلمین رو که میبینید برای اثبات خدا وارد بحث میشوند، اولین بحثات تو کتب کلامی چیه؟ اولین بحث در کتب کلامی چیه؟ وجوب المعرفه، وجوب الفحص عن وجود الله، وجوب فحص و تتبع و جستجوگری و پیجوی این که خدا و دین در عالم هست یا نیست. این خشت اوله. میگن باید عقل انسان حکم کنه که یالا راه برو ببین که این حرفایی که ادیان میزنن پاش به جایی بند هست یا نیست. این وجوب المعرفه، این خشت اوله.
اول دین معرفت الجواب.
و حالا تو حالا اونم اون بعد از اینی که دین رو قبول کرده اون در تثبیت و تحکیم اون معرفته، ولی اگر به معنای آغاز حرکت باشه اونم همین رو داره میگه. اولین بحثی که در کتب کلامی مطرح میشه وجوب معرفت اللهه که مبناش هم میگن وجوب شکر منعم و نمیدونم دفع ضرر محتمل و اینا، این قواعدیست که اول کتب کلامی میاد. خب این گام اوله، وجوب معرفت خداست. تنظیم اینجا اینجوری نیست. گام بعدی اینه که خب وقتی که عقل ما را هدایت کرد و دست ما را گرفت و گفت باید بروی و تحقیق بکنی، عرض شود که ادله را پیدا بکنی و جستجو بکنی، شروع میکنیم به ادله را پیدا میکنیم و حرکت میکنیم. گام بعدی وقتی میخوایم استدلال بکنیم، در استدلالات ما یکی از مثلا مهمترین استدلالات در اثبات دین و شریعت معجزه است. میگیم پیغمبر اکرم یا حضرت موسی، حضرت عیسی و امثال این پیامبران با اعجازشون خود را ثابت کردن و ما به این اعجاز توجه میکنیم و از طریق این معجزه و خرق عادت میگیم خدا هست، میگیم این پیغمبره، این از طرف خدا آمده و ثابت میکنیم پیامبری و رسالت او را. خب اینم یکی از این گام هایی است که در مباحث کلامی برمیداریم. حالا بعد از این قدم هایی که در اثبات خدا و دین و شریعت برداشتیم و ثابت کردیم که قرآن حق است، پیامبر حق، ائمه حقن، یه چیز پسینی هم داریم، میگیم عقل ما میگه که باید اینا رو اطاعت کرد، معصیتش حرامه، اطاعتش واجبه. تو این زنجیره متکلمین میگن حسن قوب ذاتی همه جا همراه شماست. یکی از مقدمات که همه جا شما بهش نیاز دارید حسن قوب ذاتی و عقلیه. اون باید باشه که شما را جلو ببره، از اون قدم اول دست شما را میگیره، میاد تا جایی که میگید حالا دیگه خدا و پیغمبر و قرآن و روایت داریم، اینا رو باید گوش کنیم و گوش نکردنش هم حرامه. میگه تو همه این زنجیره شما دست نیازتون به سمت حسن قوب ذاتی درازه. مرحوم شهید سعدان این زنجیره رو در دو بخش قرار دادن. یکی اموری که عرض شود که در طول کتاب و سنت مثل وجوب طاعت و حرمت و معصیت، یعنی احکام عقل عملی پسینی، پس از آن که شریعت ثابت شد اون وقت احکام داره عقل به عنوان وجوب طاعت و حرمت معصیت و اینا نیاز به چی داره؟ به حسن قوب ذاتی و عقلی داره و اگر حسن قوب ذاتی و عقلی از این بردارید فرو میریزه. نوع دوم هم احکام پیشینی است که همون بحث اثبات معجزه است. وقتی میخواد بگید این معجزه کشف میکنه از صدق نبی و نبوت او رو اثبات میکنه، اینا خب امور پیشینیه قبل از اثبات، برای اثبات. این دو عرض شود که محور ایست که نقضها رو ایشون در اون جمع کردن. البته ایشون نکته ای که در کلام ایشون داره اینه که در اون پسینی و طول کتاب سنت وجوب معرفت هم را آوردن، در حالی که وجوب معرفت انسب این بود که در قسم دوم قرار بگیره. چرا اگر بگیم بعد از این که فعل جمله خدا را اثبات کردیم برو معرفت بیشتر و عمق ببخش، اون میشه پسینی. ولی وجوب معرفت به عنوان این که حرکت بکنه برای شناخت دین و پیامبران، این پیشینی پسینی نیست. حالا من این دو نقض را یه بار دیگه عبارتشون رو میخونم. النقض الاول حکم العقل العملی الواقع فی طول الكتاب و سنه. میگن فی طول الكتاب و سنه، یعنی بعد از اینکه کتاب و سنت اثبات شد، شریعت پذیرفته شد، حالا یه احکامی ما داریم. اینجا سه تا ذکر میکنن: معرفت و طاعت و معصیت. در حالی که طاعت و معصیت از این قبیله، یعنی بعد از اینکه دین رو پذیرفتیم حالا باید اطاعت بکنیم، معصیت حرامه، اینا میشه پسینی و طول کتاب و سنت. النقض الثانی حکم العقل العملی الواقع فی الرتبت السابقه، فی الرتبت السابقه علی الکتاب و سنت، و هو حکمه به قبه اجراء المعجز علی من ید من یدعی النبوه کذبا. میگه این قبیحه که کاذب بیاد ادعای معجزه بکنه، این قبیحه و با این شکل مثلا ما معجزه را میپذیریم. ما عرضمون این که اون وجوب معرفت هم باز بیاد در همین قسم دوم. اینا از احکام پیشینی کلام هست که ما را به سمت شناخت و اثبات میبره. طاعت و معصیت بله احکام پسینی است. خب این نقض‌هایی است که در دو بخش کلی میشه قرار داد. یک زنجیره است از تحریض عقل به لزوم پیگیری و پیجویی و ارشاد که تتبع و تفحص برای شناخت خدا و دین و پیامبر، تا ارشاد که اثبات و ادله‌ای که میخواد با اون پیامبر را اثبات بکنه، که مهمترینش همین مراجعه به معجزه است و اعتماد بر اعجازه، و پس از اثبات اون وقت وجوب طاعت و معصیته. یه زنجیره ایست که متکلمی میگن این بند نافش بسته شده به حسن و قوه ذاتی و عقلی. آی سعد میخواد اینا رو بذاره کنار، میگه نه اینجوری نیست، چون ظاهران هم ایشون اینا را به این شکل مطرح کرد. حالا من خیلی در کلمات قبل از ایشون به این وضوح و صراحت ندیدم. خیلی این لازم بود که یک دورنمای کلی را از مبحث عرض بکنیم. یعنی در واقع می شود با یه تکرار و تأکید و جمع‌بندی اینجوری گفت که دو نظریه در این مبحث وجود داره. نظریه اولا این است که وجوب معرفت و اثبات معجزه و وجوب طاعت و وجوب معصیت و این منظومه احکامی که در اثبات دین یا پیروی از دین وجود داره وابسته به حسن و قوه ذاتی و عقلی است. این نظریه اوله که خیلی خیلی شایع و رایج و متداوله و بنیاد بسیاری از این تفکرات کلامی به این وابسته است. و نظریه دومه که کسی مثل مرحوم شهید صد اینجا ارائه کردن و میفرمان که نه، شما میتونی اشعری باشی یا اخباری باشی، یا اخباری هم رایشون اینجا میاره که ما خیلی به اون دیگه الان نمیپردازیم. کسی میتواند اشعری باشد، بگوید من حسن قوه ذاتی و عقلی را قبول ندارم، یا اخباری باشد بگه که من راه ندارم برای شناخت اینها، و در این حال اون مسیر وجوب معرفت و معجزه و وجوب طاعت و وجوب معصیت و اونام را داشته باشه، یعنی اونام در دست داشته باشه.
با چی؟
با چی حالا باید بحث بکنی؟ این دو نظریه پایه‌ای که اینجا وجود داره. حالا برگردیم به ادامه اون چه که هفته قبل شروع کردیم. ادامه‌ای که طبق روال بس به اون خواهیم پرداخت این است که نقض اول در وجوب طاعت و حرمت معصیت، این نقض اول. و گفته میشه که اگر شما وجوب طاعت به نحو حکم عقلی نداشته باشید و از خود شرع بخواید بگیرید، این موجب یک تسلسله، دستت به جای بند نیست. میگید خدا گفته، کی گفته که من باید این حرف خدا را در قرآنی امر و نهیش را اطاعت بکنم؟ میگیم خودش گفته که اطیع الله. میگیم کی گفته که همین اطیعو را باید عمل بکنیم؟ اگر چی دیگه نداشته باشیم که خب دست ما خالیه. اگر داریم خدایی اطیعو دیگه باید بگه اطیعو این اطیعو را. خب میگیم این اطیعو دوم چرا باید اطاعت بکنیم؟ میگیم باید یه اطیعو دیگه بخواییم. دستمون خالیست، به جایی بند نیست و در یه مدار تسلسل قرار میگیریم. این معناش اینه که نمیشه چیزی را اثبات کرد و به چیزی تکیه کرد. این حرفیه که معمول عدلیه به عنوان یه نقض جدی مطرح میکنن. البته این نقض برای هر کسی است که دینی را پذیرفته است، برای همه نیست، برای همه کسانی است که دینی پذیرفتن. میگه آی متدینین، شما نمیتونید اشعری مسلک بشید. چرا؟ برای اینکه در طاعت فاتون میلنگه. اگر بخواید وجوب طاعت رو بپذیرید، باید این را به حسن و قبح ذاتی بچسبونید. اگر حسن و قبح ذاتی را نپذیرید، در یک مدار بی نتیجه تسلسلی قرار میگیرید و دستتون از اثبات وجوب طاعت خالی میمونه. برای اینکه هی خودش بگه آقا این خیلی مهمه عمل کن، یه نفر اینجا بشینه روی کرسی بگه حرف من اینه عمل کنید عمل کنید چی. خب تا ما عقلمون نگه که این حرف درسته و باید اعتماد کرد و اطاعت کرد، او میگه او برای من چه حجیتی داره؟ اصلا وقتی میخواه حجیت او رو ثابت کنی، باید به عقل من برگرده و عقل من اون رو بپذیره. این نقضیه که تو همه این کتاب رو ببینید. الان برید از اون قدیمی ترین کتب کلامی معتزله یا امامیه تا این کتب متأخر ببینید، میبینید یکی از نقضها همینه. الان ترس کردم، حالا اینایی که گرایش های فلسفی دارن کمتر وارد این حرف ها میشن، ولی بالاخره این حرف جدیست که وجود داره. مرحوم شهید صدر بر اساس همون روی کردی که عرض کردم میفرمان نه اینجور نیست، این نه اینجور نیست، این حرف جدیده. حالا لاقل به این شکل جدیده، حالا ممکنه یک رگ و ریشه هایی پیدا کرد، حالا این متتبعین هم دیگه میتونن پیدا بکنن، حالا آقای دهخانی که نیست محسید هم ممکنه کسی دیگه هم پیدا بشه که یک تلنگری زده باشه. نمیدونم مرحوم اصفهانی چیزی اینجا دارن ندارن. تلقی منی که حتی مثل مرحوم اصفهانی هم این رو قبول داره، وجوب طاعت و حرمت معصیت رو یک حکم عرض شود که عقلی ذاتی میدونه و عرض شود که و جزء مبانی این بحث هم میدونه و شاید به این هم استدلالی هم کرده باشه جاهایی احتمالا. منتها شهید صدر میگه نه، بدون این هم ما میتوانیم بگیم که کسی دنبال دین داره. چیه فرمایششون اینجا؟ اینه، حالا من عبارت رو میخونم و بعدم توضیح میدم. فلعن به امکان الاخباری و الاشعری ان یدعیا. چی بگن اشعری چی بگه، اشاعره چی بگن؟ این اول صفحه 506. اما نقض الاول فلعن به امکان الاخباری و الاشعری ان یدعیا چی؟ ان المحرک لنا لتحصیل المعرفه و لطاعه هو احتمال العقاب الذي هو المحرك الوحيد حتى بالنسبه للمعترفين بالحسن والقبح العقليين عقليين الا من شذب ندر ممن يعبد الله عباده الاحرار فاحتمال العقاب بذاته محرك للانسان بلا حاجه في تحريكه الى توسيط حكم العقل بالقبح. حالا دو سه دقیقه صبر کنیم بعد ادامه میدیم. الله اکبر.